بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در قبل از این تعطیلات عید به اینجا رسید که یکی از اشکالاتی که وارد هست، وارد میکنن بر این که نمیتوان بیمه را از مصادیق عقد زمان قرار داد، اشکال این بود که زمان در جایی است که یک ذمه مشغول باشه، اشتغال ذمه‌ای در کار باشه و بر این اساس این قاعده رو دارن که زمان مالم یجب صحیح نیست. زمان مالم یجب یعنی زمان مالم یثبت، جایی که ذمه اشتغالی نداره این موضوع برای زمان منتفیه. این قاعده رو بررسی کردیم، عرض کردیم که این قاعده نه روایتی برش داریم نه آیه‌ای داریم، یه ادعای اجماعی شده در میان قدما که قدما اجماع دارن بر بطلان زمان مالم یجب. این اجماع هم گفتیم ثابت نیست. یک مواردی رو داریم که خود فقها زمان رو پذیرفتن. مثلا ببینید نسبت به نفقات مستقبله زوج برای زوجه، اگر یک کسی آمد به یک زوجه زوجی به زنش گفت من نفقه 5 سال آینده تو رو ضمانت میکنم، خب این درش اختلافه. برخی میگن زمان نفقه مستقبل از مصادیق زمان مالم یجبه و صحیح نیست، چون هنوز نیامده مستقبل، ذمه زوج هنوز اشتغال به این دین نسبت به نفقه پیدا نکرده. اما برخی مثل مرحوم سید در کتاب عروه، ایشون میفرماد لا یبعد که این صحیح باشه، ولو باز در حاشیه عروه مثل مرحوم آقای بروجردی قدس سره، مرحوم آقای گلپایگانی و برخی دیگر، اینا میگن نه بعیدون، زمان نفقه مستقبله این بزرگان میگن صحیح نیست، اما مرحوم سید میفرماد صحیحه. اگر خواستید مراجعه کنید جل 5 عروه از این چابهای انتشارات جامعه مدرسین، اونجا در مسئله 35 آمده. اون وقت سید باز می فرماد لکفایت وجود المقتضی و هو الزوجیه، مقتضی وجود داره. خب عرض می کنم که باز در همین جل 5 در مسئله 38 خود سید میفرماید که لا دلیل علی عدم صحت زمان مالم یجب. البته باز اینو تو حاشیه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و برخی دیگر میگن نه باطله، امام هم زمان مالم یجب رو درست نمیدونن. سید میفرماید لا دلیل من نس او اجماع و ان اشتهر فی الالسان بل فی جملت من الموارد حکمو به صحته. سید میگه در یه مواردی همه فقها ها قبول دارن. حالا این مواردی که همه فقها ها زمان مالم یجب رو قبول دارن کجاست؟ یکیش در بحث جعاله است. در جعاله که جائل میگه من رد علی مالی فله کذا، هر کسی مال من رو پیدا بکنه و به من رد بکنه، مثلا من به او 1,000,000 پول میدم. خب هنوز فعلی واقع نشده، هنوز این زاله پیدا نشده، عملی انجام نشده. حالا اگر یک کسی آمد گفت این جعل رو من ضمانت میکنم، گفت من ضمانت میکنم، با اینکه هنوز اشتغال ذمه وجود نداره. اشتغال ذمه بعد از آن است که یک کسی عمل را انجام بده، این زاله رو پیدا بکنه، بعد وقت ذمه جائل مشغول به این جعل میشه، مشغول به این مال الجاله میشه. اما اینجا زمان رو همه پذیرفتن. یا مورد دوم که زمان رو همه پذیرفتن در باب سبق و رمایه است، اونجام از باب زمان مالم یجبه، هنوز مسابقه ای انجام نشده، هنوز تیراندازی انجام نشده، ذمه‌ای مشغول نشده، اما یک کسی میاد میگه این مقدار مالی که قرار داده شده برای اون برنده، من این رو ضمانت میکنم. این زمان رو هم پذیرفتن. آیا میتونیم بیایم بگیم که اصلا نتیجه حرف این بشه، بگیم این نزاع در این که زمان مالم یجب باطله یا باطل نیست میشه نزاع لفظی؟ برای اینکه اونایی که میگن باطله میگن اونجایی که اصلا مقتضی وجود نداره، اونایی که میگن صحیحه یعنی اونجایی که مقتضی وجود داره. ولی خب ما خوندیم در نفقه مستقبله، اونجا ولو مقتضی موجوده اما یه عده‌ای باز باطل میدونن. یه عده‌ای از همین بزرگان مثل مرحوم امام و دیگران، مرحوم آقای بروجردی، لعل مرحوم والد ما هم رضوان الله علیه همین نظر رو داشته باشن. نمیشه گفت نزاع لفظیه این، چون در مواردی که مقتضی وجود داره باز جمعی از بزرگان این زمان رو باطل میدونن. خب حالا اونی که مسلمه این است که نمیشه یک اجماع روشنی در مسئله بگیم وجود داره. یک اجماعی که بگیم از اون اجماع عرض می شود که نیست. مثلا خود شیخ در مبسوط عرض می شود که علامه در مختلف، اینا همه زمان جعاله و زمان سبق و رمایه و اینها رو قبل از عمل پذیرفتن. و نمیشه گفت چون مقتضیش موجوده پذیرفتن، خود زمان مالم یجب رو فی الجمله پذیرفتن. یعنی میتونیم بگیم از کلمات فقهایی مثل شیخ طوسی یا مثل مرحوم علامه اینا میشه استفاده کرد که فی الجمله در بعضی از موارد زمان مالم یجب پذیرفته شده. پس تا اینجا اینطور شد. یک، اگر مقتضی وجود داشته باشه اصلا بهتر این است که بگیم نباید بحث کرد، مقتضیه برای مثلا عقد زوجیت مقتضیه برای زمانه نسبت نفقه آینده. اونجایی که کسی ازدواج نکرده یه کسی بیاد بگه خب شما دو نفر اگر ازدواج کردید من نفقه مستقبل رو ضامن میشم، این بعید قبول کردنش. اما وقتی عقد زوجیت آمده خود زوجیت مقتضی است برای این زمان نسبت نفقه مستقبله. پس نصی نداریم، اجماعی هم ثابت نیست. حالا خود امام رضوان الله تعالی علیه در یک جا می‌فرمایند که ان دعول اجماع علی بطلان زمان مالم یجب ممنوعه، ولی اینکه حالا تو اون مسئله‌ای که از عروه خوندیم اونجا هم قبول نکرد ایشون بطلان رو، عدم بطلان رو. می‌فرماید اجماع ممنوعه کما یظهر به رجوع الی مظانه از ان الفقها قد افتوا فی موارد عدیده به صحته. اما نکته مهمتر این است که ما روایاتی داریم چه بسا از این روایات صحت زمان مالم یجب استفاده بشه و در نتیجه این اجماع یکی از اشکالاتش این است که با این روایات منافات داره، مگر اینکه کسی بیاد در دلالت این روایات خدشه وارد کنه. چند تا روایت هست که عمدتا این روایات رو در باب ودیعه صاحب وسائل یا در من لا یحضر مرحوم صدوق یا شیخ در تهذیب در باب ودیعه آوردن. حالا من یک روایت میخونیم، چند تا روایت رو دقت بفرمایید. روایت اول که در جلد 13 وسائل صفحه 232 باب 8 احکام الودیعه حدیث اول، که در من لا یحضر هم جلد 3 صفحه 304 اونجا در باب الودیعه آورده. روایت حالا یا صحیح است یا موثقه، ابن ابی عمر عن حبیب الخثعمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به امام صادق عرض میکنه الرجل یکون عنده المال ودیعتن، یک کسی مال ودیعه پلوی اوست، دیگری آمده مال خودش رو ودیعه پیش او گذاشته. یأخذ منه بغیر اذنن، آیا این آدم میتونه این مال رو استقراض کنه بدون اذن مالکش؟ بگه خب حالا این مال پیش من ودیعه است، من این رو قرض میکنم بعد جاش ادا میکنم بعد از مثلا یک ماه یک سال. فقال علیه السلام لا یأخذ، این نمیتونه اخذ کنه الا ان یکون له وفاء، مگر اینکه بتونه وفا بکنه. قال قلت ارأیت ان وجد من یزمنه ولم یکن له وفاء، اگر این نمیتونه وفا بکنه اما کسی هست که ضمانت این رو میکنه، و اشهد علی نفسه الذی یزمنه یأخذ من، یک کسی ضامن میشه و این ضامن رو و اشهد علی نفسه الذی یضمنه یأخذ من، با سوال میکنه، میگه یک کسی رو ضامن قرار میده و این رو شاهد قرار میده برای این مال. آیا حالا با فرض اینکه ضامن قرار میده باز میتونه این مال رو به عنوان قرض برداره؟ امام میفرمان نعم بر اساس این روایت. این روایت رو در کتاب الودیعه، اصلا در این موضوع که آیا مستودع میتونه مال ودیعه را خودش قرض برداره، نیت قرض کنه و به یه خودم بعدن برمیگردونم، اینو اونجا مطرح میکنن. و لعل اگر این روایت مشکلی نداشته باشه در باب سهم امام علیه السلام، اونطوری که گاهی نقل شده، مثلا یک مجتهدی یا یک مرجع تقلیدی اگر سهم امام در اختیارش بوده میخواست احتیاط کنه، این رو به عنوان قرض برمی داشته مثلا تا یک سال دیگه این رو برگردونه. اگر این روایت در باب ودیعه درست باشه، بعید نیست که بشه تعدی کرد در باب سهم مبارک امام علیه السلام. روی این مبنا که بگیم مجتهد مالک سهم امام نیست و سهم امام رو این فقط باید در مصرف شرعیش برسونه، چون بعضی از فقها فقیه رو مالک میدونن. عبارت قدما بیشتر ظهور در همینم داره که همانطوری که امام علیه السلام و معصوم مالک میشه، فقیه هم مالک میشه. اما حالا متأخرین اختلاف زیادی دارن، سه مبنا وجود داره. خب پس این روایت رو اونجا میارن بحث میکنن که آیا ودیعه گیرنده که بشکیم مستوده میتونه مال ودیعه را قرض برداره برای خودش یا نه. امام در جواب میفرماد اول لا الا ان یکون له وفاون، اگر بتونه وفا کنه میتونه. بعد سائل میگه خب حالا اگر خودش نمیتونه وفا کنه اما یک کسی رو ضامن بر این مال قرار میده، حالا میتونه قرض برداره حالا که ضامن قرار داد کسی رو؟ میفراد نه میتونه. از این روایت مسئله زمان مالم یجب رو خواستن استفاده کنن. چرا؟ این مستوده قبل از اینکه این مال را به عنوان القرض برداره و اخذ کنه و تصرف بکنه، این شخص آمده ضامن قرار داده و این ضمانت میکند چیزی که هنوز بر ذمه این مستوده نیامده. چون فرض اینه این مال ودیعه پیش این آدمه، این آدم میخواد این مال رو به عنوان قرض برداره و مصرف بکنه، قبل از آنی که این مال را به عنوان قرض برداره یک ضامنی در اینجا میگیره و امام میفرماد مانعی نداره، در حالی که این از مصادیق زمان مالم یجبه. این یک روایت. باز روایت دیگه، روایت یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این در جلد 12 وسائل شیعه صفحه 393 باب 19 احکام العقود حدیث دوم. نه دیگه، امام فرماد اگه ضمانت کرد بعدن قرض کنه، نمیگه که اول قرض کنه بعدن او ضمانت کنه. ولی دستشه، بله. خب نه دریافت کنه، نه، این که الان مال دستشه، میخواد این مال رو به عنوان قرض برای خودش برداره و تصرف بکنه، چون وقتی ودیعه است این بدون اذن مالک نمیتونه تصرف بکنه. ولذا حالا میخونیم که بعضیا گفتن چون این روایت با قواعد مسلمه سازگاری نداره نمیشوش عمل کرد. قاعده این است که اگر کسی مالی رو پیش کسی ودیعه گذاشت، این ودیعه گیرنده که بهش میگن مستوده نمیتواند این مال رو درش تصرف کند مگر به اذن موده ودیعه گذارنده. این قاعده شه. خب اما این آقا الان میخواد این مال رو قرض برداره و درش تصرف بکنه. در روایت میگه که امام میفرماید اگر قبل از قرض یک کسی ضمانت بکند این مال را، اینجا مانعی نداره. این زمان زمان مالم یجبه دیگه، چون هنوز ذمه این مستوده به چیزی مشغول نشده، هنوز قرض نکرده که. با این که هنوز قرض نکرده و ذمهش مشغول نشده، امام میفرماد این زمان مانعی نداره، نه روایت ظهور داره در صحت زمان مالم یجه. فرض اینه، فرض اینه آیا شیخ، فرض اینه که اول ضمانت میکنه، اینطور نیست که اول او استقراض میکنه بعد او ضمانت بکنه. فرض اینه که میخواد قرض کند و تصرف کند، این رو میگه اول ضمانت میکنه بعد این رو قرض میکنه. دقت بفرمایید، روایت دوم که گفتیم در جلد 12 هست، یعقوب ابن شعیب از امام صادق سوال میکنه، ان الرجل یبیع للقوم بالاجر علیه زمان و مالهم، یک کسی مال مردم رو میره میفروشه و یه حق دلالی میگیره، مثلا این در زمان ما عملا وجود داره، کسی مالش رو میره در یه مغازه میگذاره که اون فروش صاحب مغازه بفروشه براش، یه اجرتی هم میگیره این شخص. خب این صاحب مال میتونه این بایع و فروشنده رو ضامن قرار بده، یعنی او رو، یعنی او رو ضامن بکنه و بگه تو ضامنی، اگه مال من تلف شد تو باید خسارتشو بپردازی. قال علیه السلام اذا طابت نفسه بذلک، یعنی بله مانعی نداره، اگر اون فروشنده پذیرفت این صاحب مال بگه تو ضامن مال منی. یه وقت این مال رو ودیعه میگذاره، میگه این رو بفروش. خب در ودیعه اگر تعدی و تفرید نشده باشه، حالا اگه از بین رفت رفت دیگه، ولی این میخواد بگه نه تو ضامنی، اگر بدون تعدی و تفرید هم از بین رفت تو باید خسارتشو بپردازی. امام میفرماد مانعی نداره. بعد میفرماد انما اخاف و ان یغرموه و اکثر مما یصیب علیهم. فقط میفرماید که من فقط خوف این دارم که بیش از اون خسارتی که بر مالک وارد میشه بخوان از این آدم غرامت بگیرن. اما دوباره میفرماید فاذا تابت نفسه فلا بأسه، یعنی حتی اگر بیش از اونم بگیرن مانعی نداره. حالا یا بگیم این یه قیدی میشه که ضمانت در حد همون مقداری که خسارت وارد میشه. یه کسی یه مالی داره 1,000,000 بیشتر ارزش نداره، میذاره برای اینکه بایه بفروشه، بعد میگه اگه این مال تلف شد تو باید 2,000,000 به من بدی. بگیم این بر اساس این روایت غلطه، باطله. یا بگیم نه، امام میفرماید نکنه این کار رو، اما اگر باز بیشترم انجام داد مانعی نداره. حالا شاهد بحث اینه که خب این مال الان فروشنده ضامن شده، هنوز مال موجوده، عین خارجی موجوده، اشتغال ذمه وجود نداره الان. پس اینم میشه از موارد زمان مالم یجه. این دو. روایت سوم روایتی است که در قرب الاسناد آمده، سألته عن رجل كان عنده ودیعه لرجل فاحتاج الیها. این شبیه روایت اوله. هل یصلح له ان یأخذ منها و هو مجمع ان یردها؟ آیا این کسی که ودیعه گرفته میتونه این رو قرض، این اخذ در اینجا این قرض، هل یصلح له ان یأخذ، یعنی یأخذ و یتصرف، اونان قرض داره، نیت اینم داره که برگردونه مالکش، آیا میتونه بدون اذن مالکش این رو برداره؟ فقال علیه السلام اذا کان عنده وفاءن فلا بأس ان یأخذ و یرده. اگر واقعا نیت داره که برگردونه میتونه این رو به عنوان قرض برداره و رد بکنه. پس ببینید این روایات در باب ودیعه یه طائفش این است که حتی اگر نمیتواند وفا کند، اگه کسی ضامن میشه مانعی نداره، اما اونجایی که کسی ضمانتی نمی کنه باید قدرت وفا خودش داشته باشه. این روایات خب دو تا مطلبش استفاده میشه. یک، جواز و استقراض الودیعه للمستودع. دو، صحت و زمان مالم یجه. این دو تا مطلب از این روایت استفاده، از این چند تا روایت استفاده میشه. اینجا باز ببینید نسبت به اون مطلب اول، بعضی ها اومدن گفتن خود استقراض من مصادیق تعدی. در باب ودیعه قانون این است که این ودیعه گیرنده حق تعدی نداره، اگه تعدی کرد ضامنه و کار حرامی کرده. تعدی هم حکم تکلیفی داره و هم موجب زمانه. شیخ فرموده خود استقراض یکی از مصادیق تعدیه، لذا میفرماد درست نیست. و جواز استقراض از مال ودیعه رو به بعضی از اهل سنت نسبت دادن، یعنی یه مقدار لعلکه این روایات ازش استشمام تقیه بشه. صدوق هم در مقنعه باز همین نظر شیخ رو داره و شیخ هم نظر صدوق رو. عرض میکنم که ابن ادریس در سرائر بعضی از این احادیث رو که نقل میکنه میفرماد لا یلتفت له لندرته، اینا نادرن، یعنی ما در قبال این روایات فراوانی داریم که این ودیعه گیرنده حق هیچ گونه تصرفی ندارد حتی القرض و الاستقراض. این روایات نسبت به اون ندرت عرض می شود که و انعقاد الاجماع على تحریم تصرف الودیعه بغیر اذن مالکها، اگر بخواد کسی در ودیعه بدون اذن مالک تصرف کنه، این اجماع داریم بر حرمت. صاحب جواهر در جلد 14 صفحه 118 می‌فرماید این روایات با قواعد ما سازگاری نداره. چرا؟ می‌فرماید اولاً خود عقد ودیعه اقتضای این که ودیعه گیرنده بتواند استقراض کنه این مال رو که نداره. پس اگر او بخواد، یه وقت میگه مقتضای عقد اینه، چون این مقتضایی نداره، باید مالک بهش اجازه بده که تو این رو قرض بگیری. صاحب جواهر میگه این روایات با اصول مذهب سازگاری نداره. بله ممکنه بیایم بگیم آقا این در جاییست که اذن فهوا داره، اذن فهوا داره، حالا من یه عبارت دیگری از صاحب جواهرم بخونم آقایون، جلد 26 صفحه 125 اونجا همین روایت اول مال حبیب خصمی رو نقل میکنه، ازش تعبیر صحیح هم میکنه، میفرماد این لیس دالن الا علا جواز العقص من الودیه ازا لم یکن له مالون و کان قد تعهد له شخصون به وفا ازالک ان. بعد میفرماد محمولون علا اذن المودع، این روایت رو باید حمل بکنیم بر اونجا که اون مالک خودش اجازه داده. بعد میفرماد فمن الغریب وسوست و بعض متأخرین فل حکم المزبور لذالک، بعضی از متأخرین اینا وسوسه شدن نسبت با این روایات، و این روایات که صالح برای معارضه با اون قواعدی که ما گفتیم نداره. خب قاعده این است که اصلا مال ودیعه بدون اذن مالک درش تصرف جایز نیست. خب قرض هم یک نوع تصرفیه. بعد کون المسئله من قطعیات الفقه و ضروریاته، این که لایجوز و برای این ودیعه گیرنده تصرف، این از قطعیات فقهه بدون اذن مالکش. بل لعل الوسوس فیها جهل به مذاق الفن و مذاق شرع، این افرادی که حالا وسوسه شدن و بخوان بگن که آقا این ودیعه گیرنده میتونه تصرف بکنه، اینا هم به مذاق فقه جاهلن هم به مذاق شرع جاهلن. خب این اشکالات رو دارن. علایالا این روایات یک با اون ضوابط مسلمه سازگاری نداره. در خود ودیعه ادله داریم، اجماع داریم، بلکه ضروری الفقه. یعنی دیگه دلیل نمیخواد که ودیعه گیرنده حق تصرف بدون اذن مالک نداره. پس این روایات با این قاعده سازگاری نداره. مالک چه اختیار؟ مالک ودیعه گذاشته، نگفته. فرض اینه که نگفته، اگه این گفته بود که مشکلی نبود. بله، چرا؟ همون شارف فرمودن اگه مالک اجازه داد. یک کسی میگه آقا من این کتابم رو ودیعه به شما میدم، بخواستی استفاده کنی هم بکن. حالا در اسم که دعوا نداریم، هر اسمی میخواد دوش بگذاریم، بگیم حالا این ودیعه است، عاریه است، حالا به اصطلاح فرق میده، والا حقیقتش ودیعه است دیگه. نه باشه، این مالی نداره. این آقایون در همونجا در ودیعه هم گفتن اگه موده اذن در تصرف داد، این میتواند تصرف بکنه. حالا ببینید، پس این یه نکته. نکته دوم این است که این روایات رو قدما بر طبقش فتوا ندادن، اعراض از این روایات شده. یعنی ما وقتی دو کلمات قدما مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید و ابن حمزه و ابن ادریس و اینها غور کنیم، اینا بر طبق این روایات فتوا ندادن، اعراض از این روایات شده. بعضی از معاصرین اینا میخوان این اعراض روی مقداری مورد مناقشه قرار بدن، میگن آقا صدوق این روایات رو در باب ودیعه آورده و دعب صدوق این است که روایاتی که بر طبقش فتوا میده آورده. خب این چطور میتونید بگید اعراض شده؟ میخوان استظهار کنن که صدوق به صحیحه خصعمی عمل کرده. خود شیخ در تهذیب در سیاق نصوص احکامی که علیه المعول اندل اصحاب آورده این روایت رو، یعنی در تهذیب در اون نصوصی که فقها بر طبق اون نصوص احکامی رو بهش اعتماد کردن، این روایت رو آورده. بله، یعنی به یه معنا تو کتب حدیثی صدوق آورده، شیخ طوسی هم آورده، صدوق در من لا یحضر آورده، شیخ طوسی در تهذیب آورده. اما فقهای دیگه، خب مثل ابن ادریس و ابن حمزه و اینها، بر طبقش فتوا ندادن و این روایات اصلا تو کتب فقهیشون خیلی هاشون هم ذکر نمی کنن. ولی خب نمیشه این مقدار ما بگیم این مانع از اعرازه. اعراز ظاهرا فی الجمله در اینجا وجود داره. نمیشه اعراض رو یک جوری حل کرد، بگیم آقا چون صدوق آورده، شیخ طوسی هم آورده، خب چرا تو کتب فتواهیشون این روایات رو نیاوردن؟ الان خوندیم شیخ طوسی در مبسوط میگه اصلا خود این قرض یکی از موارد تعدیه، یعنی در کتاب مبسوط بر طبقش عمل نکرده، در کتاب استدلالی خودش بر طبق او فتوا نداده، در نهایه بر طبق او فتوا نداده. ظاهر این است که اعراض در اینجا محققه. به مجرد اینکه حالا صدوق این روایت آورده، این نمیشه به این مقدار اعتماد کرد و در نتیجه استفاده زمان مالم یجب و صحت زمان مالم یجب از این روایات مشکله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.